الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفابخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم و آرزو میکنم که تا این لحظه ساعت خوب و خوشی رو داشته باشید و آماده باشید که برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی رو بشنوید. در این برنامه هم در محضر کارشناس گرامی برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال آرزوی سلامتی و توفیق و سربلندی همه دوستان رو دارم. خداوند انشاءالله توفیقات رو شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات بفرماید و انشاءالله چون چه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که مرضی ذات باری تعالی باشه و با انگیزه و نیتی که خداوند بپسنده.
بسیار ممنون و متشکر. خب در این برنامه هم مثل همیشه ابتدا سوالات شما عزیزان رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
مرتب بگم این کارشناسون که گفتم این دیوانه ها که تو روز قیامت که تو این دنیا تکلیف نداشتن، چند تا نظر هست که اینا تو آخرت چجور هستن وضعیتشون. بعد نگفتن نظر پسندیده و درستر اینه که اینا صحنه مثل دنیا تو قیامت براشون فراهم میشه و اینا امتحان شدن، اگه قبول شدن میرن بهش، اگه نشدن که جهنم. حالا این با عدالت خود سازگار نیست. اولا اینا خب یک عمر دیگه در دست خودشون نبود که دیوانه شده بودن، با این حالا زندگی کردن. برای حالا این دیوانه ها که دیگه خیلی بدبخت‌تر رو وضعیتشون خرابتر و بیچاره‌تر، اینا رو چجور بی‌رحمانه میخواد امتحانشون کنه؟ بعد این با عدالت خدا سازگار نیست. بعد یکی دیگه هم این بود که این که گفتید خداوند بعضی اعمال ما رو از فرشته های ثبت عمل یعنی عتید و رقیب میپوشونه، هیچ محدودیتی ندارن که بعضی اعمال ما رو از امام هم بپوشونه به واسطه لطف و رحمتش که ما شرمنده نشیم. اما آقای جوادی عاملی استاد بزرگوارمون میفرمودن که این که مثلا اصلا هیچ عملی از امام پوشیده نیست به هیچ عنوان، بلکه خداوند کاری میکنه که ما یادمون بره چنین عملی رو انجام دادیم، چنین عمل زشت رو انجام دادیم که یادمون نیاد و شرمنده بشیم، چنین هستش. واسه شما گفتید که عیبی نداره که بعضی اعمال ما از امام پوشیده باشه. آیت الله مرحوم بهجت هم فرمودن که همین دو نفر دوست که میخوان با هم حرف بزنن، همین که قبل از اینکه حرفشون شروع کنن در گوش با هم حرف بزنن، امام زمان همین رو میدونه. حالا با این جور ظرافت شما چنین میگویید یعنی که اینطور هست بعضی اعمال ما اصلا هیچ عملی اصلا امکان پوشیده شدنش از امام وجود نداره؟
تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی به خاطر دقت نظرشون در این برنامه و پاسخهای کارشناسی که استاد محمدی میفرماید. استاد، صحبت خواهرمون رو شنیدیم که در قسمت اولش ناظر بود به امتحانی که خداوند در روز قیامت نسبت به افراد دیوانه دارن استدعا میکنن.
چند مطلب رو دوستان نداشته باشن. مطلب اول این که شون بحثشون رو دیوانه های مؤمن و مسلمان بود، پدر مادرشون مسلمان بودن در فضای اسلامی. نه، منظور ما اینها شینه، اینها که ما هم معتقدیم که اینها بهشتی هن، بچه های مؤمن، دیوانه های مؤمن، اینها که بهشتی هن، تردید درش نیست.
اصلا یعنی نیازی به اون امتحان هم ندارن کسانی که پدر مادرشون
دارن؟ نخیر، اینها عوض هم دارن از طرف خداوند به خاطر زحمت هایی که متحمل شدن و گرفتاری هایی که داشتن.
بله،
چون اگر دیوونه نبود، خب بله ایشون مؤمن بود و عبادت میکرد و خداوند هم میدونست که ایشون با فرض این که دیوونه نبود در این فضا و پدر و مادر مؤمن و چنین چنان چه کار میکرد و اینها. نه خیر، اینها اصلا موضوع بحث ما نبودن.
بله،
موضوع بحث بچه ها و مستضعفین که داشتیم میگفتیم، گفتیم بچه های کافر، پدر مادرشون کافر بودن، ولی اینها به سن بلوغ نرسیدن که ببینیم کفر انتخاب میکنن یا اسلام.
بله،
و دیوونه هایی که در دوران زندگیشون دیوونه بودن و در فضای کفر هم زندگی میکردن، پدر و مادرشون کافر بودن. مشخص نیست که اگر اینها دیوونه نبودن آیا همون راهی میرفتن که پدر و مادرشون رفته بودن یا نه، و عقل و اراده خودشون برمیگشتن.
بله،
حالا قیامت شده چه کار کنیم؟ اینها رو ببریم بهشت، جایی که مؤمنین هستند و کسانی که ایمان و عمل صالح داشتند، با چه مجوزی، به چه دلیل، کدوم عمل را انجام دادن، کدام ایمان را آوردن؟ با اینکه احتمال و فضا درصد بالای اینها رو در همون راهی وامی داشت که دیگران بودن. یه راه اینه که بگیم بله خداوند اینها رو تفضلا ببره به بهشت، با چه مجوزی، با چه دلیلی، با چه برهانی. یه راه اینه که بگیم که اینها مثلا نه بهشتی بشن نه جهنمی، کجا باشن، چه جوری. راه سوم این بود که گفتیم که از برخی از آیات و روایات برمیاد، از روایات برمیاد که از جمله در کافی روایتی هست که خداوند صحنه شبیه دنیا رو ایجاد میکنه و اینها رو مکلف به تکالیف الهی میکنه. بهشون میگه مثلا فرشته‌ها بهشون میگن پروردگار شما، خدای شما که شما رو خلق کرده، یعنی اون حقایق رو بهشون میگن، چنانچه ما در دنیا حقایق رو فهمیدیم، پروردگارمون رو شناختیم، اوامر و نواهیش رو شناختیم، پیامبران هم به ما گفتن پروردگار شما به این کار شما رو امر کرده، از این کار شما رو نهی کرده، ما به حرف خدا گوش کردیم، گفتیم خیلی خوب، اون چیزی که خدا امر کرده رو انجام میدیم، آنچه که پروردگار ما نهی کرده رو انجام نمیدیم. همین صحنه رو برای اونها ایجاد میکنن، میگن پروردگار شما به این امر، به این کار امر کرده است، از این کار نهی کرده است. یا اطاعت میکنن، خب اینها در واقع در دنیا بودن اطاعت میکردن، در واقع در این امتحان قبول شدند و اهل بهشتن، یا اطاعت نمیکنن که اگه در دنیا هم بودن، چون صحنه شبیه دنیاست دیگه،
شرایط هم کاملا مورد
شرایط کاملا مثل دنیاست.
بله.
یا اینکه تمرد میکنن، خداوند هم با حجت و با برهان میبینید شما که در فضای کفر بودید اگر هم عاقل بودید همین کارو میکردید، چنانکه الان که عاقلید، الان که عقل و شعور و همه چیز دارید، حق هم بهتون گفته شد، گفتن پروردگار شما چنین امر کرده است و شما در مقابل امر پروردگارتون ایستادید. روایت اینه.
بله.
بهشون میگم پروردگار شما به شما امر میکند که چنین و چنان انجام بدید. این حرفی بود که ما گفتیم و بسیاری از علمای بزرگ اسلام هم مطلب رو همینجوری گفتن، اما ایشون گفت این ظلمه، من نفهمیدم کجاش ظلمه،
کاملا شرط عادلانه به نظر میاد.
پس چیکارشون کنن اینا رو؟ آیا بدون دلیل به بهشت ببرن دیگه اون وقت به دیگران ظلم نشده؟ به کسانی که یک عمر زحمت کشیدن، عبادت کردن و وقت به بقیه کفار ظلم نشده؟ کسانی که عاقل بودن اینها میرن تو جهنم، چرا؟ چون در فضای کفر زندگی میکردن. اینا که عاقل نبودن برن تو بهشت، به چه مجوزی؟ بله اون دیوونگی اینها عوض داره، اینو ما هم قبول داریم، هر عیبی، هر نقصی، هر گرفتاری که بنده داشته باشه که خودش در ایجادش نقش نداشته باشه، اون اعواض خداوند در آخرت بهش میده. اینها رو به لحاظ اون دیوونگیشون، چنان که دیوانهای مسلمان رو خداوند بهشون عوض میده، و اون عوض هم انقدر زیاده که ما هم آرزو میکنیم کاش جای این دیوونه بودیم.
یعنی نعمتهایی در آخرت خداوند،
عوضهای خداوند در آخرت میدهش، این نقصش جبران بشه. مثلا کسی ناقص الخلقه هست، خودش هم در نقص خلقتش نقشی نداشته، این به ازای این زحمتی که در دنیا تحمل میکنه خداوند اونجا بهش عوض میده.
بله.
فرق میکنه با اون کسی که نقصو نداشته، آن چی به این ناقص الخلق خدا میده به اون انسانهای سالم نمیده، اون عوضهایی که به اینها میده به اونها نمیده، اونجای خودش. اما چه راهی دیگه وجود داره؟ آیا میشه که بگیم شما که هیچ کارم نکردی اگر هم عاقل بودی مثل بقیه کفار همون تمردها رو میکردی چنان که الانم کردی، شراب می‌خوردی چنان که در دیوانگی هم خوردی، نمیدونم همین کارهایی که بقیه کفار می‌کردن تو هم می‌کردی، ایمانم نمی‌آوردی، مثل پدرت، مثل مادرت، مثل برادرت، در این حال ما تو می‌مانی تو بهش، و چه فرقی با پدر مادرش داره؟ مطلب ما این بود. بنابراین من نفهمیدم کجای این کار ظلمه که فرد رو بر اساس عمل خودش، بر اساس انتخاب خودش بهش جای بهش پاداش بدن و یا تنبیه بکنن.
بله، ظاهرا کاملا شرط عدالت فراهم میشه.
کاملا فراهم میشه. بله. بعضی از بزرگان فرمودن که امام همه چیز رو میبیند،
حتی اعمال بد ما هم که
خوب و بد. بله. و همه چیز.
بله.
به این شکلی که با این بیانی که این خواهر محترم فرمودن، من نفهمیدم فرق بین امام و خدا چیه. این مطلق، علم مطلق، علم ذاتی نیاز هست که بله ما هم معتقدیم که اگر امام اراده کند، بخواهد، بداند، میداند.
بله.
ان شاء او علمو اعلمو علمو، هر سه شو در روایت داریم، بخواهم بدانن، بله ما هم معتقدیم میدونن، اصلا مرحوم کلینی در کافی باب باز کرده برای همین بحث که ائمه علیهم السلام هرگاه اراده بکنن، هرگاه بخواهن بدانن میدانن. اما آیا امام اراده میکنه که همه چیز رو بداند؟ من از این خواهر محترم میپرسم که در لیلة المبیت شبی که امیرالمومنین علیه السلام جای پیغمبر خوابید، میدانست که براش حادثه رخ نمیده یا نمیدانست؟ اگر میفرمایید میدانست که هنر نکرده بود، خوابیدن که دیگه آیه نازل شدن لازم نداره. این همه تعریف و تمجید در روایت داره که خداوند به جبرئیل و میکائیل فرمود که من شما رو در آسمان‌ها برادر هم قرار دادم، اگر بنا باشه کسی یکی از شما عمرش از دیگری بیشتر باشه، کدام یک حاضرن که فداکاری کنن عمرشون رو به دیگری ببخشن؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید به زمین ببینید چه خبره. دو تا بنده من، علی بن ابی طالب و پیغمبر اسلام صلوات الله و سلام علیه ما، اون بنده ما علی بن ابی طالب جانش رو به اون بنده ما بخشیده و رفته در بستر رو خوابیده که کشته بشه. برید ازش حمایت کنید، برید ازش دفاع بکنید. اگر امیرالمومنین میدونست کاری نکرده بود که. من و شما هر شب میخوابیم، چرا آیه در شأنمون نازل نمیشه؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اگه حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و علیه السلام میدونست که تو آتش هم چه بره، هیچ حادثه براش رخ نمیده، هنر نکرده بود که.
فضیلتی محسوب نمیشد طبیعتا.
همه میتونن تو گلستان برن بشینن. اگر میدونست که ذبح فرزندش به سرانجام نخواهد رسید، کاری نکرده بود که. این همه قرآن ازش تعریف کرده. همینطور نسبت پیامبر اسلام و دیگران. بله اگر میخواستن بدانن میدونستن. من میپرسم که آیا حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام میدونست که یوسفش توی چاه کنعان افتاده و این برادرها؟ این که پیراهنی که آوردن دروغ، اینو فهمید. جهتم این بود که خودش فرمود که عجب گرگ حکیمی بوده، پیراهن بچه من اول از تنش در آورده بعد او رو دریده و هیچ پیراهنم پاره نشده. خب گرگ وقت میخواد انسانو بخوره، خب پیراهنش تیکه تیکه میکنه دیگه. که پیراهن از این سالم بودن پیراهن فهمید یه قضیه هست، این خون هم خون دروغ هست و به دم این کذب که در قرآن داره. اما این که اگه میدونست که حالا این که نکشتندش در چاه کنعان انداختنش، خب میرفت میآوردش دیگه. چرا 40 سال انقدر گریه کنه که چشماش و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم؟ این که شما فرمودید بله اون حضرات بزرگوار که هر دوشون هم درست فرمودن، اون فرمایشون علم شعنی بوده. آیا امام شأن این را دارد که هر چرا میخواهد بداند بداند؟ بله ما هم قبول داریم. اما آیا فعلا هم همینطوره؟ بین این علم شأنی و علم فعلی باید تفکیک قائل بشیم. به لحاظ علم شأنی بله، امام به ما هو امام آنچه که بخواهد بداند میداند. اگر بخواد کوچکترین عمل ما رو هم خبردار بشه، بله قطعا خبردار
بشه. استاد یعنی حتی اون اعمالی که فرشتگان اونها رو میپوشن،
حتی اعمالی که فرشته ها نمیتونن بفهمن، نمیتونن ببینن، رو امام اراده بکنه که ببینه میتونه ببینه.
بله.
پس در علم شأنی قبول داریم که این شأن رو امام داره که به خلافت از خداوند متعال و به اذن خداوند متعال و با گرفتن این علم از ذات باری تعالی و تقاضا کردن از خداوند متعال و نگاه کردن پشت پرده، بله میتونه بدونه. اما فعلیت خارجی هم همه جا داره. دوستان اینا داشته باشن که البته این بحث دقیقی هم هست. حالا شاید ما زمان این بحث رو داشتیم، اگرم نداشتیم باید یه موقع انشاءالله بحث علم امام رو بیشتر مطرح بکنیم و بیشتر باز بشه، اصلا وقتی که علم جنبه علم غیب پیدا میکنه، نه اون حرفای وهابی ها که از ریشه منکر علم غیب حتی برای پیغمبر میشن که خلاف قرآن هست، نه از این طرف که ما امام رو یا پیغمبر رو مطلق بکنیم، یعنی هیچ فرقی بین امام و خدا نذاریم. همون علم ذاتی، همون علم بی حدی که برای خدا قائلیم، عیناً برای غیر خدا هم قائل بشیم. نه این هم قابل قبول نیست. اگر امام و پیغمبر عالمن که عالمن، یک علم از خودشون نیست، علم ذاتیشون نیست، علم رو خدا بهشون حفاظه کرده، و دو بی حد نیست. من نمیدونم خواهر محترم کلمه علم مستعصر رو شنیده، اگه نشنیده بره مطالعه بکنه. علم مستعصر در اختیار هیچ بنده‌ای نیست، در اختیار هیچ مخلوقی نیست. روایت در همین کافی هست که ایشون میتونن مطالعه بکنن که اونجا امام فرمود که مثلا علم غیب 73 جزئه.
بله.
آصف ابن برخیا یک جزئش رو داشت که اون کارو با عظمت انجام داد. ولی ما اهل بیت 72 جزئش رو داریم و یک جزئش علم مستعصر است عند الله که هیچ فرشته مقربی و هیچ نبی مرسلی آگاهی نداره.
استاد منظور علم نامحدوده یا منظور علم خاصی هست از علم مستعصر؟
مستعصر برگزیده شده.
بله.
که ویژه ذات باری تعالی هست و از مقام ذاتش انتزاع میشه. اون به لحاظ این که خدا خداست، اون علم ویژه ذات باری تعالی است. به هر حال اون چیزی که اون بزرگان فرمودن که کاملا درست بوده، علم شعنی بوده. ما هم به لحاظ علم شعنی کاملا قبول داریم که امام این شعنیت را دارد که انشاء ان یعلم علم، انشاء ان یعلم اعلم یا علم، بهش اعلام میشه، حق اینه. اما این که از کجا اعلام میشه؟ بهش تعلیم داده میشه، علم، بهش یاد میدن که مطلب اینه.
خلی.
یا خودش میداند، علم. هر ستا تو روایت هست.
در واقع مشروط شد به همون نیت امام و اون اراده امام.
همین که بخواهند وقت چون اراده امام هم حل در اراده خداست، حزم در اراده خداست. امام اراده نمی کنه مگه اون چی خدا خواسته.
بله.
اگر مصلحت نباشد که امام پشت پرده رو نگاه کند، هرگز نگاه نمی کند. آیا حضرت یعقوب نمی تونست پشت پرده رو ببیند که 40 سال گریم؟ چرا می تونست؟ چرا نگاه نکرد؟ چون دید مصلحت نیست. جبریل نازل شد، گفت امشب، امروز که خونه شما یک گوسفند ذبح شده، همه اطعام شدن، یک فقیر روزدار اومده اینجا، گرسنه بوده، موقع افطاریش اومده اینجا که غذای بهش داده بشه، خانواده شما اون از خاندان شما شونو ترک کردن و چیزی بهش ندادن، گفتن غذا تموم شد، شما دیر اومدی. آماده بلا باش، آماده بلا باش. صبح برادر اومدن و گفتن که چرا شما ما را امن نمیدونید و چرا برادرمون نمیذارید همراه ما بیاد؟ بردندش. یعقوب میدونست که در امتحان میشه، میدونستی بناس امتحان. وقتی فهمید دیگه تسلیم امر الهی میشه.
بله.
اگر میخواست بدونه، بله میتونست بدونه. از کنم که اون شعر میگه، گفت که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟
بله.
که اینقدر قدرت داشتی که از مصر ها کاروان از مصر خارج شد، گفت من بوی یوسف رو استشمام میکنم اگر منو بیخرد نخوانید. که این حرف رو گفت زمانی که تازه کاروان از شهر اومده بود بیرون، تازه از شهر جدا شده بود. حالا چند فرسخ، من نمیدونم چند کیلومتر بین مصر و فلسطین چقدر هست، نمیدونم. حالا از اونجا بوی پیراهن یوسف رو استشمام کرد، ولی زمانی پیش خودش بود ندیدش. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. البته این شعر رو من نخوام 100% قبول کنم. توجیه این شعر اینه که اگر صلاح باشد، اگر مصلحت باشد، بر طارم اعلا نشینیم. اگر مصلحت نباشد و اگر اجازه ندن و اگر ببینیم که خدا راضی نیست، پیش پامونم نمیبینیم. پیغمبر شطورش گم شده، همه اصحاب بسیج شدن شطور رو پیدا بکنن، پیداش نمیکنن. قاضی پیغمبر همون اول میدونست، خب صاف میگفت برید در فلان جا بسته شده، بگید بیاریدش. منافقین شروع کردن تضعیف روحیه مسلمان ها، شروع کردن ضربه زدن. این شطور خودش رو پیدا نمیکنه، اون وقت میگه من خبر از آسمان ها به شما میدم، من از کجا به شما خبر میدم؟ تا این حرفا گفته شد، فوراً جبرئیل نازل شد. شطور در فلان وادی به فلان درخت پیچیده شده، بفرست اصحاب بیارن. تا بنا شد به ایمان مردم لطمه بخوره، پیامبر پشت پرده رو نگاه کرد. گفت حالا که شما این حرفا رو میزنید، من خبر دارم. در فلان دره به فلان درخت افسار شطور گیر کرده، برید بیاریدش. خیلی خوب، حالا این بحث هست کردم، بحث قابل توجهی است. و پس اون چی که ما گفتیم با فرمایشات بزرگانی که اسمشون برده شد در این برنامه منافاتی نداره، چون اون آقایون مرادشون علم شعنی بوده، ولی ما مرادمون علم فعلی بوده.
بله، بسیار ممنونیم جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر گرامی و محترم. امیدواریم که پاسخ این سوال رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
میخواستم از استاد محمدی بپرسم این سلام‌های آخر نماز، السلام علینا یا السلام علیکم، اینا منظور با کیاست؟ السلام علیکم یعنی شما، این شما کیان؟ میخواستم جوابم اگه محضوره بدم.
خب جناب استاد محمدی، صحبت برادرمون و سوالشون رو شنیدیم. سلام‌های آخر نماز رو اگه توضیح بیشتر بفرمید.
بله، اون که انسان سلام میکنه دو جهت داره. یک جهت اینه که فرض اینه که مؤمن با تکبیرت الاحرام سیر من الخلق الی الحق رو شروع کرد، رفت مسافرت، رفت سفرهایی رو طی کرد و اون اسفار اربعه رو، حالا نمیخوام ما رو چهارگانه بودنش هم تاکید بکنیم، هر حال سفری شروع شد.
بله،
با تکبیرت الاحرام محرم شد، چنانکه محرم در میقات سفر معنوی رو شروع میکنه، از دنیا جدا میشه، حتی از لباسش هم جدا میشه. اون لباسی که او رو شاخصش میکنه تو دنیا که میگن فلانیه چون لباسش چنینه، از اون هم جدا میشه و از اون چیزهایی هم که همیشه براش حلال هست اون هم براش حرام میشه. دیگه حق نداره حتی تو آینه هم خودشو ببینه. هم خودبینی قدغن میشه، هم دیگربینی قدغن میشه. جز خدا نبین، سیر من الخلق الی الحق. نمازگزار هم با تکبیرت الاحرام محرم میشه، اصلا به همین دلیلش میگن تکبیرت الاحرام. یک سفر رو شروع میکنه، سیر من الخلق الی الحق، میره اونجا با خدا صحبت میکنه، گاهی خدا با او صحبت میکنه، گاهی او با خدا صحبت میکنه، اول او صحبت میکنه بعد خدا با او صحبت میکنه و اون سیر رو طی میکنه. اونجا سفرهایی داره، سیر من الحق الی الحق بالحق، بعد سفر به پایان میرسه. حالا برگشته با دست پر برگشته، سیر من الحق الی الخلق بالحق، داشت میرفت دست خالی رفت، الان که برمیگرده با دست پر برگشته، به حق واصل شده، معراج داشته دیگه، از این نردبان نماز بالا رفت که از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیه. با این نماز سفر آسمانی رو شروع کرد، معراج رو شروع کرد، رفت با تکبیرت الاحرام محرم شد و پرواز رو شروع کرد. حالا برگشته، حالا برگشته داره سلام میکنه که من سفرم تمام شد، برگشتم. اول در از اون واسطه فیض الهی سلام میکنه، السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، تو که سکاندار هستی از طرف خداوند متعال، تو که واسطه فیض خدا هستی، من بالا رفتم دیدم که همکار تویی، من متوجه شدم که واسطه فیض الهی تو هستی، تو و اهل بیتت، السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بعد هم خودش حالا با دست پر اومده به خودش و همراهان خودش سلام میکنه، السلام علینا، حالا چون نماز اصلش بر جماعت هست نمیگه السلام علیه، اساس نماز در اسلام بر جماعته، ولذا الفاظ همه الفاظ جمعه، ایاک نعبد ایاک نستعین، همش زمین جمعه. اینجا هم چون فرض اینه که نماز جماعت دست جمعی، ما رفتیم سفر دست جمعی بوده، دست جمعی برگشتیم، السلام علینا، بر ما که این سفر رو شروع کردیم، حالا سفر به پایان داره میرسه، و تنها به خودمون نه، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همه کسانی که همراه ما هستن، همه کسانی که بندگان صالح خدا هستن. سلام سوم رو در روایات حرفای متعدد گفته شده، یکی این که اون سلام، سلام به فرشتگان همراه انسان هست، فرشتگانی که موکل انسان هستن کرام الکاتبین حافظان انسان، چون هر انسانی فرشتگانی همراه خودش موکل او هستن، همیشه همراه خودش فرشتگانی داره. بعضی گفتن که این سلام به اونهاست، السلام علیکم، فرشته هایی که همراه من بودید، تو سفر هم سفر بودیم، حالا به پایان رسیدیم، بر شما هم سلام باد. بعضی گفتن که سلام به همه فرشتگان خداست. در سلام اول پیغمبر سلام کردیم، در سلام دوم به بندگان صالح خدا سلام کردیم، در سلام سوم به فرشتگان خدا سلام میکنیم، همه فرشته ها، چه فرشتگانی موکل ما بودن چه سایر فرشته ها. عرض کنم که بعضی هم گفتن که این سلام هم به فرشتگان موکل انسان هست، هم به همه بندگان خداوند متعال. از امیرالمومنین علیه السلام روایت نقل شده که مضمون روایت اینه که این سلام آخر که همون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باشه، ترحم خواستن از خدا، رحمت خواستن از خداست برای خودش و همه بندگانی که خود این ترحم خواستن سبب ایمانی اونها میشه. میگه سلام بر شما، سلام سلامتیه دیگه، ایمان خواهید بود از طرف خدا، من از خدا خواستم که سلامتی و ایمانی رو بر شما نازل بفرماید، از عذاب قیامت و همه عذابها شما ایمان باشید. عرض کنم که بنده عرض میکنم که یه قولم اینه که این السلام علیکم سلام به انبیا خداست، به همه ارواح انبیا انسان سلام میکن. بنده عرض میکنم میشه همه اینها رو جمع کرد، گفت که انسان اول به پیغمبر خدا سلام کرد، بعد به بندگان صالح خدا سلام کرد که پیامبران هم شاملش میشن و فرشتگان هم شاملش میشن، بعد اومد همه رو جمع بست، سلام بر پیغمبر و همه بندگان صالح خدا و همه فرشتگان و همه انبیا، السلام علیکم همه همراهان ما. این همراهان پیغمبر بود، اهل بیتش بودن، انبیا دیگر بودن، فرشتگان بودن، بندگان صالح خدا بودن، السلام علیکم جمعا همتون. به نظر میاد اشکالی هم نداره که معنا هم ملاحظه بشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادره محترم و گرامیمون. بزرگترین افتخار بنده و همکارانم اینه که خدمتگزار شما عزیزان شنونده باشیم و همواره چشم انتظار دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه این برنامه 30553 با کد 409 هست، به این معنی که ابتدا در ابتدای پیامک خودتون شماره 409 رو حتما ذکر بکنید و بنویسید. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
می‌خواستم ببینم که آیا لقمه حرام توی زندگی انسان تأثیر داره یا نه، و آیا این درسته که میگن هر لقمه حرامی که بخورید مثلا به همون میزان از راه راست منحرف میشید و تو زندگیتون تأثیراتش رو میبینیم. سوال من اینه که آیا اموال فرعون حرام بوده یا نه؟ خب اگه حرام بوده، حضرت موسی که از بچگی اونجا بزرگ شده، از اموال اون مثلا تغذیه میشده، چطوره که تو حضرت موسی تأثیر نداشته اما و ایشون شدن کلیم الله؟ ممنون، مرسی.
از نکته سنجی این شنونده عزیزمون تشکر میکنیم. استاد، سوال این شنونده گرامی و محترم رو شنیدیم که اگه در اون لقمه حرام تأثیر داشته و داره، چرا در خصوص حضرت موسی کلیم الله این تأثیرات مثلا تأثیری نگذاشته؟
بله، یکی از عوامل مؤثر در تربیت قضاست که هم آیات، هم روایات، هم علم و تجربه مطلب رو ثابت میکنه.
بله،
در قرآن داریم چه فلیان داره الانسان الى طعامه، مثلا نگاه کنه ببینه چه غذاش حالا چه غذای معنویش چه غذای جسمیش، مثلا همون غذای جسمی هم داریم که اثر داره. در روز عاشورا امام حسین علیه السلام خواست برای مردم صحبت کنه، نهازه نمیشتن گوش کنن، از حالا یک اشاره کرد اینها ساکت کرد، بعد بهشون فرمود که میدونید که مشکل شما چیه که به اینجا رسیدید، انقدر بی تربیت شدید، ملعت بطونکم عن الحرام، حرام خالی شما رو به اینجا رسونده. این قساوت و عرض کنم که این بدبختی که شما بهش دچار شدید به خاطر خوردن لقمه های حرام هست. برای قضا انقدر مهمه که ما در مجامع رواییمون صدها بلکه هزاران روایت در زمینه قضا داریم. دو جلد از مجلدات وسائل شیعه که یک کتاب حدیثی فقهی است که قاعدتاً باید بیشتر به همه باید فقهی پرداخته باشه، دو جلد از مجلداتش رو اختصاص داده به اطعمه و اشربه، کتاب الاطعمه و الاشربه. کتاب های مستقل داریم، مثلا طب الائمه، طب الرضا، طب النبی تعمین، هم راجع به همین قضا و ایناست. حالا اینکه این آثار قضا در روح و جسم و نمیدونم حتی در رنگ و زیبایی و عدم زیبایی و چیزی از این قبیل چه خیلی فراوان هست. پس در اصل تأثیر قضا تردید نیست. اختصاص به قضا هم نداره. عوامل دیگری هم ما داریم که در تربیت انسان مؤثر هست. مثلا عامل وراثت و ژنتیک از عوامل بسیار مهمه در تربیت. یعنی انسان وقتی متولد میشه همراه تولدش خصوصیات تربیتی، یعنی اخلاقی، ذهنی و روانی، اجتماعی و جسمی پدر و مادر رو همراه خودش میاره. رنگش شبیه رنگ پدر و مادرش میشه، جسمش، نمیدونم اخلاقش، چیزهایی از این قبیل رو همراه تولد از پدر و مادر دریافت میکنه. چنانچه محیط هم از عوامل بسیار مؤثر هست، از هم محیط رحم گرفته تا محیط شیرخوارگی، طفولیت، خانواده، دبستان، محیط رفاقت، محیط جامعه، محیط شغل، محیط هم بسیار محیط وسایل ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی که در خانواده حاشم هست، رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینا چیه؟ اینها هم. پس محیط هم عامل بسیار مؤثری است. همینطور تاریخ از عوامل مؤثر در تربیت، حکومت بسیار مؤثر هست.
استاد منظورتون تاریخ یک جامعه،
تاریخ هست. اون جامعه که انسان اونجا رشد میکنه، اونجا میخواد تربیت بشه.
بله.
اون سیاست حاکم بر جامعه، حکومت، قدرت، رهبرانی که جامعه رو اداره میکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. مردم به رهبرانشون، به پیشوایانشون شبیه‌ترن تا به پدر و مادرشون. یعنی حتی عامل حکومت گاهی از عامل ژنتیک هم اثرش بیشتره. اقتصاد در تربیت مؤثره. فرهنگ، اون فرهنگ عامه‌ای که بر جامعه حاکم هست، اصطلاحاً بهش فولکلور گفته میشه. غیر از اون فرهنگ عمومی هست، اون فرهنگ خاصی که بر جامعه حاکم هست، اون تأثیر داره. مذهب تأثیر داره. مذهبی باعث تربیت میشه، مذهبی باعث بی‌تربیتی میشه. و عوامل دیگه هم وجود داره. یکی از عوامل بل عامل قضاست در کنار این عواملی که عرض کردم. از همین توضیحی که دادم روشن میشه که پس قضا علت تامه نیست، تمام سبب نیست، سببیست در کنار سایر سبب ها. ما 6-7 سبب رو گفتیم که بعضیشون از قضا هم خیلی مهمتر بود، مثل عامل ژنتیک، مثل عامل محیط. مثلا محیط با اون وسعتی که ما در نظر گرفتیم، محیط انسانی، محیط طبیعی، در محیط انسانی محیط رفاقت، محیط هر کدام اثر ارتباط جمعی، اینا که انسان در نظر میگیریم، اینا خیلی اثرش بیشتر از قضا هست. میشه اثر قضا رو هم قبول داریم که قضا هم یکی از عوامل مؤثر در تربیت انسان هست. مطلب بعد این که حالا این عواملی که ما گفتیم اگر همشون جمع بشن، ما هفتشش رو گفتیم، فرض کنیم تمام این عوامل رو ما جمع بکنیم، آیا جایی دیگه برای اختیار و برای تعلیم و تربیت باقی نمیذارن؟ چرا؟ باز حرف آخر اختیار میزنه. این عوامل جای خودش، تأثیرشون جای خودش. اگر مثلا فرض کنید برای تربیت ما 100 عامل لازم داریم، فرض کن 90 عاملش اینها باشن، 10% جا میمونه برای اختیار، که اتفاقا اون 10% هم حرف آخره. همه اینها هست، آخر انسان با اختیار خودش بر علیه همه اینها حرکت میکنه. همه این تأثیرات هست، مقتضای این تأثیرات اینه که انسان سمت راست بره، آخرش انسان اختیار میکنه که سمت چپ بره. این در مقابل همه این عوامل میسته،
میتونه بر اون فائق بیاد. استادین
با اختیار خودش در مقابل همه اینها میسته، قضا و محیط و ژنتیک و تاریخ و چی و چی، همه اینها اقتضاشون اینه که انسان به سمت چپ بره. بلا تربیتی انسان از اختیارش استفاده میکنه، میگه من علارغم همه این کشش ها، همه این فشار ها، همه این عواملی که با همه قوا دارن منو میکشن به سمت راست، میخوام به سمت چپ برم، میره. بنابراین آیا این عوامل، حالا ایشون یک عاملش که قضا بود مثال زد، که ما زمین چه قضا رو قبول کردیم به معنی که عامل مؤثر، اما در کنارش اسباب دیگری رو هم معرفی کردیم. آیا این عوامل همشون باعث مسئول اختیار شدن انسان میشه؟ خیر، باز انسان میتونه با اختیار خودش راه خودش رو انتخاب بکنه. با این توضیحات و مقدمی که عرض کردم خدمت دوستان، مشخص میشه که بودن در یک محیط، خوردن از یک غذای ویژه، زمینه بی‌تربیتی رو ممکنه، اگر اون غذا بد باشه، زمینه بی‌تربیتی رو ایجاد میکنه. اما اینجوری نیست که انسان اصلا اختیار این که بخواد تو راه باشه رو از دست بده. حری که در یک فضای سیاسی کاملا مسموم زندگی میکنه، محیط سیاسی محیط ضد حسین علیه السلامه، محیط اثر خودشو داره، اما آیا حر نمیتونه که در مقابل این محیط بیسته، در مقابل همه عوامل بیسته و 180 درجه خلاف اون جهتی که محیط اقتضا میکرد بره؟ چرا میتونه این کارو کنه و کرد. محیط خانواده حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام هم به لحاظ غذا، هم به لحاظ محیط تربیت، هم به لحاظ ژنتیک، همین عواملی که من عرض کردم در خانواده حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام اقتضاش اینه که پسر نوح در جهت پدرش حرکت کنه، در جهت ایمان حرکت کنه. اما آیا نمیتونه از اختیار خودش سوء استفاده کنه، درست 180 درجه خلاف جهت پدرش بره؟ چرا؟ آخرین لحظه اختیارش رو به کار میگیره، سوء اختیار البته.
بله.
و درست خلاف بر همه اون عوامل حرکت میکنه. این یه مطلب. بنابراین ولو حضرت موسی در یک محیط فرعونی زندگی کرده باشه، کرده، ولو اینکه به لحاظ قضا اقتضا این بود که بخواد خلاف مسیر تربیت حرکت کنه، اما مجبور نبود که نتونه خلاف این جهت رو انتخاب بکنه. مطلب دوم این که خب به لحاظ قضا هم اولا که حضرت موسی از شیر مادرش تغذیه کرد، به نص قرآن هر مرضعه‌ای که براش آوردن قبول نکرد، شیر مادرش رو خورد و مادرش از بنی اسرائیل از پاکان بود. در ادامه هم چطور میشه گفت که تمام غذاهایی که تو قصر فرعون، تو خانه فرعون بود، همش حرام بود؟ کی گفته؟ بله غذای حرام هم بود، غذایی که به زور از مردم گرفته شده باشه، غذایی که هیچ حقی درش نباشه، اما به هر حال اونم اونجا هم برخی از این غذاها از زمینهای دیم بود، برخی از غذاها از زمینهایی بود که مالکی داشت، بعضی ها بخشش بود، هبه بود. کی گفته که آنچه که در خانه فرعون بود سراسر حرام بود؟ و کی گفته که حضرت موسی توجه نداشت، یا اون فرشتگانی که مأمور بودن که این پیامبر اولوالعزم حفظش کنن توجه نداشتن؟ ما در مطلب اول عرض کردیم که بر فرض قبول کنیم که حضرت موسی در اون محیط فرعونی تحت تأثیر اون محیط بزرگ شد، محیط فاسد بود، قضا فاسد بود، همه اینها رو قبول کنیم، اما آیا این باعث میشه حضرت موسی دیگه اختیاری نداشته باشه، مجبور باشد که در همون جهت فرعون حرکت کنه؟ خیر، اختیارش روی خودش باقی است. بله اختیار درصدش کم میشه، هرچی این عوامل بیشتر بشه اختیار ضعیفتر میشه، هرچی عوامل کمتر باشه اختیار قویتر میشه و جای تربیت بیشتر باز میشه. اما آیا این عوامل و اینها باعث جبر میشه، باعث سلب اختیار انسان میشه؟ خیر، اگر اختیار سلب شد دیگه فضای برای تربیت باقی نمیمونه، دیگه حرفی اصلا ما نداریم، دیگه اونجا دیگه اصلا بحثی نیست. در مطلب دوم عرض کردم که نه اصلا اینجوری هم نبود. کی گفتی حضرت موسی هرچه خورده غذای حرام خورده؟ در ابتدای کار که مادرش بود و تو دامن مادرش بزرگ شده، و اگر تو کاخ فرعون هم زندگی میکردن باز مادرش اونجا بالا سرش بود، تربیتش میکرد، چه شیر که از شیر مادرش خورد؟ شیر هیچ زن دیگه رو قبول نکرد، هر شیردهی براش آوردن قبول نکرد، تا اینکه خواهرش که حالا از دور میپاییدش گفت میخواد من شما را یک مرضعه معرفی کنم، شاید شیرشون رو قبول کنه. بعد مادر خودش معرفی کرد و حضرت موسی هم شیر مادرش رو گرفت و خورد، و بعد هم که مادرش اومد تو اینجا دیگه، خب بعد از این دیگه مادرش بودی بهش غذا میداد، مادرش هم زنه فرهیخته بود. قرآن میفرماید که اوحینا الی ام موسی، ما الهام کردیم به مادر موسی که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. خب این که انقدر شایستگی پیدا میکنه که خداوند مستقیما به او الهام بکنه که چنین چنان بکن، معلومه که زن با شخصیتی بوده. خب ایشون تربیت کرد فرزندشو، ایشون بهش شیر داد، ایشون بهش غذا داد. کی گفته که تمام غذاهایی که در کاخ فرعون بود با اون طول و عرضی که داشت، کی گفته همش حرام بوده؟ نه، اول کلام هست. پس اول گفتیم بر فرض حرام باشه اشکال نداره، خلاف تربیت نیست، بله زمینه بی تربیتی ایجاد میکنه، اما مسئول اختیار نمیکنه متربی رو. الان عرض میکنیم که نه، اصلا ما صغرا رو هم قبول نداریم.
مقدمه اول رو در
حقیقت نمیپذیریم. بس اول ما رد کبرا بود.
بله.
در بحث دوم میگیم مثلا صغرا رو هم قبول نداریم. پس نه کبرا قابل قبوله نه صغرا.
بله. بسیار ممنون استاد محمدی از پاسخ به این شنونده محترم و گرامی. خب وقت برنامه امروز هم به پایان رسیده و مثل تمامی برنامه‌های دیگه باید با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. امیدواریم که خداوند توفیق رو مرحمت بفرماد که در برنامه‌های آینده هم بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذریز هستی آرام جان بیابی، گر بگذریز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.